اینم از ماجرای امروز. ممنونم سیبک، خیلی خوش گذشت.
بله بله، با سیبک قهرمان همیشه خوش میگذره، انقدر خوش میگذره که دیگه دلمون نمیخواد بریم سر کلاس.
از دست تو سیبک بلا. البته میدونی که قهرمان ها باید درسشون رو عالی بخونن.
بله، من که خیلی درسم خوبه.
آفرین به تو دوست خوبم. پس بودو بریم تا از دیر نشده.
بزن بریم. خداحافظ قهرمان ها، مدرسه بهتون خوش بگذره.
خداحافظ.
تفری تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید.
درسا رو خوب یاد بگیرید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 37 تاریخ پزشکی ایران را با نام درگذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از گزارش کمابیش مفصلی که درباره بیمارستان‌های سیار و ثابت از سده 4 هجری در 3 برنامه گذشته ارائه شد، اکنون وقت آن است که با یکی دیگر از پزشکان نامدار ایرانی آشنا شویم. پیشتر از محمد زکریای رازی و زندگی و زمانه و آثار علمیش گفتیم. ابن سینا دانشمند جامع الاطراف دیگری است که در زمان خود و سده ها بعد نیز آثار علمیش محل رجوع دانشمندان و دانشجویان پزشکی بوده است. بیگمان ابن سینا یکی از نوابق کم مانندی است که جهان دانش به خود دیده است. این نادره دور زمان را دربار خلافت بغداد به وجود نیاورد. خانواده برجسته ای نیز نبود که او را به بار آورد. او روستایی زاده ای متوسط از استانهای آن سوی خزر و پسر یک مأمور وصول مالیات بود. در آغاز تعلیم و تربیت، اگرچه جز توصیه معلمان و تشویق و حمایت پدر از مزیت دیگری برخوردار نبود، اما در سالهای جوانی به عنوان مشاور و محرم حاکم محل خود برگزیده شد. بعدها نیز با وجود تغییر متناوب محل زندگی، همیشه به فاصله چند ماه در ردیف رجال سرشناس شهر در می آمد. ابن سینا پا از فضای نیمه صحرایی آسیای مرکزی فراتر نگذاشت و پیش از رسیدن به 60 سالگی درگذشت. با این حال آثار و نوشته هایش سراسر اروپا را تحت تأثیر قرار داد. دانته در کمدی الهی او را در شمار متفکران بزرگ جهان غیر مسیحی دانسته و ویلیام هاروی، پزشک و زیست شناس بزرگ سده 16 میلادی، 600 سال پس از مرگ ابن سینا به دوستی توصیه کرده است: به سرچشمه اصلی مراجعه کن و آثار ارسطو، سیسرو و ابن سینا را بخوان. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن علی ابن سینا، مشهور به شیخ الرئیس، از حکیمان و دانشمندان طراز اول تاریخ تفکر بشری به شمار می رود. سینا جد اعلای او بود، از این رو به ابن سینا معروف گشته است و چون نام خودش حسین بوده می توان او را حسین سینا نیز گفت، اگرچه بدین نام مشهور نیست. او از معدود متفکران مسلمان است که زندگی نامه خود را نوشته و ابو عبید جوزجانی شاگرد همیشه همراه او آن را تکمیل کرده است. با توجه به این زندگی نامه و قرائن دیگر، سال تولد او را 370 هجری دانسته اند. پدرش عبدالله از اهالی بلخ و مادرش ستاره دختر یکی از اهالی افشنه از روستاهای نزدیک بخارا بود. پدر در اوان کودکی حسین با خانواده به بخارا نقل مکان کرد و در آنجا مأمور وصول مالیات شد. حسین خردسال تحصیلاتش را در این شهر آغاز کرد. حافظه فوق‌العاده او چنان بود که ادبیات عرب را تا 10 سالگی و دیگر علوم زمانه مانند نجوم، طب و فلسفه را تا 18 سالگی آموخت. نزد ابوالحسن کوشیار نجوم را فرا گرفت و تحصیل الهیات را زیر نظر اسماعیل صوفی و منطق را نزد ابو عبدالله ناتلی طبری آموخت. ابن سینا پس از یادگیری کامل طبیعیات و طب و منطق و ریاضیات به فلسفه پرداخت. چون سنش به 16 رسید، تحصیل طب را نزد ابو منصور حسن ابن نوح بخاری آغاز کرد. از این ابو منصور که نخستین معلم طب ابن سینا بوده، آگاهی کمی در دست است. گفته اند پزشک دربار منصور سامانی بوده و چند کتاب هم به او منسوب است. ابن سینا 16-17 ساله، یعنی در آغاز راه تحصیل پزشکی بود که امیر نوح سامانی را در یک بیماری سخت درمان کرد و بدین ترتیب به دربار سامانی راه یافت و توانست از کتابخانه عظیمش استفاده کند. میگویند بیماری امیر نوح سامانی چنان بود که همه عضلاتش سفت و سخت شده بود، آنگونه که توان حرکت را به کلی از او گرفته بود و یارای هیچ گونه حرکتی نداشت. طبیبانی که به بالینش رفتند از درمان او درماندند. ابن سینای جوان بعد از معاینه دقیق دستور داد حوض حیات امیر را پر از ماهی رعاده کنند. رعاده نوعی ماهی است که به آن لرز ماهی هم می گویند. این نام عربی از کلمه رعد گرفته شده و در اینجا به معنی لرزاننده است. باری به توصیه ابن سینا لباسهای امیر را درآورده، او را در قفس چوبین قرار داده و در وسط حوض انداختند. در اثر نیروی الکتریسیته‌ای که از ماهی رعاده تولید می‌شد و با جسم امیر تماس می‌گرفت، امیر به کلی از بیماری سفتی عضلات نجات یافت. در هر ماهی رعاده قدرت تولید الکتریسیته به 30 ولت می‌رسد. از این رو پیداست که ابن سینا 1000 سال پیش از پیدایش روش معالجه با برق و حتی قبل از اختراع برق به تأثیر آن پی برده بود. پس از ابن سینا، پزشکان و دانشمندان اسلامی نام رعاد را به ماهیان برقزا دادند. امیر نوح سامانی در مقابل این معالجه شگفت‌انگیز می‌خواست پاداش بزرگی به ابن سینای جوان بدهد. ابن سینا گفت تنها پاداش من این باشد که اجازه بفرمایید در مطالعه کتاب‌های کتابخانه امیر آزاد باشم. این اجازه به او داده شد و دانشمند جوان چون احساس می‌کرد استادان دیگر چیزی برای آموختن به او ندارند، به مطالعه شخصی روی آورد و از فرصت استفاده از این کتابخانه بزرگ تا جایی که می‌توانست توشه برچید. ابن سینا می‌گوید که بعد از آن دیگر چیزی به دانشش افزوده نشد و تنها تجربه اش بیشتر و اندیشه اش پخته‌تر گشت. او در شرح احوال خود نگاشته است که در آغاز بیماران را نه برای دستمزد بلکه برای یادگیری خود درمان می کرده است. او در طول این دوره از تحصیل هیچ شبی را به طور کامل نخوابیده و هیچ روزی را به طور کامل در کاری غیر از مطالعه نگذرانده است. ابن سینا ضمناً عادت داشت در مواجهه با مسائل دشوار و مبهم وضو بگیرد و به مسجد رفته دست به دعا و نیایش بردارد تا خداوند او را به درک مطلب کمک کند و مشکلات را بر وی آسان گرداند. آنچه شنیدید برنامه 37 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 38 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
دوست عزیز هموطن، سرفرازی شما رو از صمیم قلب آرزو میکنم. اینجا پخش رادیو سلامته و امیدوارم که در هر جای ایران جان که صدای ما رو میشنوید همچنان در صحت و سلامت کامل باشید. اقدام نظامی ایران بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل بوده. نمایندگی ایران در سازمان ملل. این اقدام در چارچوب دفاع مشروع و پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ما در دمشق بود. موضوع را میتوان به نتیجه رسیده تلقی کرد. با این حال اگر رژیم اسرائیل مرتکب اشتباه دیگری شود، پاسخ ایران به طور قابل توجهی شدیدتر خواهد بود. امیدوارم که فراموش نکنیم تحت هر شرایطی ما مدافع حقوق ملی و سرزمین مادریمون هستیم و در جان و جهان همواره ایران می درخشه و انشالله برقرار و سرفراز خواهد بود. تا لحظاتی دیگر، نفس دوم با احترام تقدیم به شما میشه.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمان و رحیم است. سلام به تک تک شما همراهان و محترم، ورزشکاران و ورزش دوستان. حالتون چطوره؟ امیدوارم تنتون سالم باشه و دلتون خوش. برنامه نفس دوم، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت، رو طبق روال هر یک شنبه از این لحظه تا هلوش ساعت 10 صبح تقدیم حضورتون میکنیم. دوستان شنونده، اگر اهل ورزش باشید قطعا از فوایدی که ورزش براتون داره به خوبی آگاهید، اما اگر جزء ورزشکاران نباشید باز هم میدونید که ورزش چقدر مفید و مؤثره. و اما موضوعی که این هفته برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، برای افزایش استقامت قلب و عروق چه حرکات ورزشی مناسبه؟ شنوندگان محترم، ورزش کردن بهترین راه برای تقویت عضلات قلبه. در واقع اگر ورزش نکنید احتمال بیماری قلبی عروقی بیش از دو برابر افزایش پیدا میکنه. اگر سابقه خانوادگی بیماری قلبی دارید یا حتی نگران سلامت قلبتون هستید، باید برنامه ورزشی منظمی برای خودتون تعیین بکنید. کارشناسان ورزشی میگن که 150 دقیقه ورزش با شدت متوسط در هفته میتونه بسیار به شما کمک بکنه. اما به ماننده همیشه راه‌های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض می‌کنم برای اظهار نظرتون، ارسال تجربیاتتون و شنیدن صدای گرمتون از طریق شماره تلفنمون 2265-2876 و همینطور سامانه پیام کوتاهمون که در اختیارتون 3102. در ارتباط با موضوع این هفته برای ما اظهار نظر بفرمایید، تجربیات خوبتون رو با ما به اشتراک بگذارید و اگر سوالی هم در حوزه پزشکی ورزشی در ذهن دارید و دغدغه این روزهای شماست، برنامه نفس دوم بهترین مرجع برای مطرح کردنش و انشالله پاسخگو خواهیم بود از طریق کارشناس محترم این هفتمون که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی تخصص دارن، جناب آقای دکتر امیرحسین براتی. سپاسگزارم از همراهیتون عزیزان شنونده، تا هولوش ساعت 10 صبح خدمتگزارتون هستیم و میرم که میزبان میهمان محترم این هفته برنامه‌مون باشم. جناب آقای دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی، سلام به شما، صبحتون بخیر باشه. آقای دکتر، به نفس دوم این هفته خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، عوامل برنامه و همچنین هموطنان عزیزمون. آرزوی سلامتی و بهروزی میکنم برای همه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، موضوعی که این هفته برای عزیزان در نظر گرفتیم به نظر من خیلی پر اهمیت هست. میخوام که توضیحات ابتدایی شما رو به اتفاق عزیزان شنونده بشنویم و دوستانم قدری دقیق‌تر با موضوع ارتباط بگیرم و سوالات خودشون رو مطرح کنن. در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که خب بیماری‌های قلبی در واقع شایع‌ترین عوامل مرگ و میر در دنیاست. در سال 2022 چیزی در حدود 19 میلیون نفر در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خودشون از دست دادن. این آمار متاسفانه از آمار مرگ و میر ناشی از کرونا هم بالاتر هست. یک گزارش رو در ارتباط با در واقع مملکت خودمون، سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 منتشر کرد که بله، نشون میداد حدود 46 درصد علت مرگ و میر در ایران ناشی از بیماری قلبی عروقیه و این نشان از این داره که به هر صورت نوع ورزشی که ما انجام میدهیم و اینها میتواند بر روی در واقع سلامت قلبی عروقیمون تأثیر داشته باشه. این از یک جهت و دوم که مسئله فقر حرکتی رو همواره باید مد نظر داشته باشیم که غیر از در واقع کنترل عوامل دیگری که در زندگی ما هست، بحث ورزش رو باید سر منشأ کارهای خودمون قرار بدیم. این عوامل خطر بیماری قلبی رو به طور کلی ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یکی عوامل در واقع غیر قابل پیشگیری هست که مثل سن، جنس، نژاد هست و سابقه فامیلی، و یک سری عوامل هم هست که قابل پیشگیری مثل فشار خون، چربی بالا، چاقی، زندگی کم تحرک، مصرف دخانیات و تغذیه ناسالم. خب اون چیزی که ما امروز میخوایم راجع بپردازیم بحث تحرک هست و اینکه به هر صورت تجهیز ورزش در افراد باید به چه گونه باشه. شایع ترین بیماری در گروه بیماری های قلب عروقی بیماری های عروق کرونر هست که منجر به مرگ و میر در افراد جامعه میشه. بحث توانبخشی قلبی رو ما داریم، یا در واقع بازیافت در واقع عضلات قلب، چه در بعد پیشگیری و چه در بعد درمان که بر اساس اصول ورزشی طراحی میشه و میتونه در بهبود شرایط کلینیکی مؤثر باشه. اون چیزی که امروزه در واقع مورد بحث و مناقشه گروه های پزشکی هست اینه که تجهیز تمرین باید به چه گونه باشد که بتواند بهترین بهره رو به بیماران برسونه. و به هر صورت قسمتی از صحبتی که ما امروز داریم اینه که چه نوع ورزشی میتواند بر روی سلامت قلبی ما و همچنین عروق ما میتونه تأثیر گذار باشه که انشالله در ادامه برنامه خدمت شما عرض خواهیم کرد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات ابتدایی شما جناب آقای دکتر امیرحسین براتی متخصص پزشکی ورزشی و سپاسگزارم از همراهی شما همیاران گرامی که به مانند هر هفته شنونده برنامه نفس دومی، برنامه‌ای که با موضوعات تخصصی پزشکی ورزشی سعی میکنه ابهامات و دغدغه‌های شما رو از طریق این برنامه مرتفع کنه.
نفس دوم. شماره پیامک 30102. نفس دوم.
لحظه به لحظه زندگیتون همراهان عزیز قرین آرامش باشه. اولین بخش برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. همراه باشیم با گزارشگر برنامه‌مون آقای مصطفی دایی.
صبحتون بخیر و شادمانی شنوندگان عزیز نفس دوم. انشالله که در این ایام بهاری دلهاتون پر از طراوت و نشاط باشه. خیلی از عزیزان دیگه از این هوای مطلوب استفاده میکنن، تا اینکه خیلی هم هوا گرم نشده سعی میکنن در اغلب زمانهای روز از ورزش کردن دور نباشن اگر فرصتشون اجازه بده. دوست عزیز جوانمون در حاشیه یکی از بوستان‌های پایتخت، درود بر شما، روزتون بخیر، خدا قوت.
درود بر شما، روز شما بخیر.
بابا میتونم بپرسم چند سالتونه؟
40 سال.
و فکر میکنم کارتون یه طوری باشه که یا الان باید برید سر کار و یا اینکه نوبت کاری بودید.
نه، کارم تموم شده اومدم ورزش کنم.
انشالله سلامت بشید. چه ورزشی رو بیشتر انجام میده؟
من حقیقتش بیشتر به ورزش‌های هوازی علاقه‌مندم. ورزش‌های هوازی تا اونجا که من بررسی کردم به بدن آسیب نمی‌رسونن. بیشتر ورزش‌ها، درسته که حالا اسمش ورزشه و همه فکر می‌کنیم برای بدن و سلامتی خوب هستن، ولی اشتباه انجام بدیم یا اینکه بی‌رویه باشه یا اینکه از حد خودش زیادتر بشه آسیب‌زا هستش.
خب هر چیزی رو میگن درش تعادل رو رعایت بکنید. اما میخوام از شما این رو بپرسم که تا حالا چکاپ قلب و عروق هم داشتید یا لازم نبوده خدا رو شکر؟
خیر، نه این کار انجام ندادم تا حالا.
مثلا نفستون بگیره سر بالا میرین نکشه بدنتون یا موارد این چنین رو دوچار شدین؟
نه، من همیشه آخه حواسم به افزایش وزنم هست. وزنم و خوراکم رو به اندازه میخورم، غذای اضافه نمیخورم و خدا رو شکر تا حالا به این مشکلات برنخوردم.
خب اگر قرار باشه ما ورزش هایی رو انجام بدیم که به قوت قلب و عروق ما کمک بکنه، مطالعه کردید یا اطلاعاتی دارید؟
ببینید، ورزش همونطور که گفتم ورزش هایی که به صورت حرفه‌ای انجام میشن معمولا آسیب میزنن، ولی ورزش اصولی و پزشکی انجام بشه برای سلامتی بسیار مفید است. ورزش هایی که برای سلامتی مفیده مخصوصا برای قلب ورزش های هوازی هستن، پیاده روی، دوچرخه سواری، کوهنوردی در حد تعادل، نه و تعادل و منظم، نه اینکه یه روز 4 ساعت آدم بره یه روز 5 روز اصلا نره، روزی نیم ساعت، روزی 1 ساعت پیاده روی آروم بسیار بسیار برای سلامتی و سلامتی قلب مفید استش.
بسیار خب، اون به ورزش‌های حرفه‌ای که گفتین آسیب میزنه به قلب و عروق، فکر می‌کنم منظورتون ورزشکاران حرفه‌ای نبوده، شاید اونایی که میخوان مثل حرفه‌ای یا ورزش بکنن.
نه چرا، اتفاقا ورزش‌های حرفه‌ای کلا آسیب‌زا هستن. کشتی آسیب‌زا هست، خب صدمه به ستون فقرات می‌خوره. ما حالا اون چیزی که تو ظاهر کشتیگیرا می‌بینیم گوشاشون شکسته است. فوتبال آسیب می‌زنه به بدن، فوتبال حرفه‌ای سنگین. ورزش بدنسازی باعث گشاد شدن دریچه قلب میشه. اینا رو من بررسی کردم. ورزشی که به صورت حرفه‌ای و به صورت خیلی سنگین انجام میشن آسیب‌زا هستن.
خوبه که راجع به همین موضوع کارشناس محترم برنامه هم اگر فرصتی باشه و صلاح بدیم من توضیحاتی رو ارائه بدم به شنوندگان عزیزمون. با ما همراه باشید در ادامه نفس دوم.
تشکر میکنم از همراهیتون. اما راه های ارتباطی رو یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. 3102 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 2265-28-76. این هفته با یک موضوع بسیار مهم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم که میتونید باهاش مشارکت داشته باشید. به نظر شما کدوم حرکات ورزشی میتونه برای سلامت قلب و عروق ما مناسب باشه و استقامت اون رو بالا ببره؟ اظهار نظر بفرمایید از طریق راه ارتباطی که خدمتتون عرض کردم. اما همراه بشیم با کارشناس محترممون جناب آقای دکتر براتی. آقای دکتر، گزارش مصطفی دایی رو اتفاق شنیدیم، نکته درباره این گزارش هست که بفرمایید.
بله، به خوبی اشاره کردن که ورزش‌های استقامتی مثل دو، شنا، دوچرخه سواری، کوهنوردی، به طور کلی ورزش‌هایی که در شدت پایین تا متوسط داره اما زمان اجرای اون طولانی هست، مثل همین ورزش‌هایی که خدمت شما عرض کردم، میتونه در واقع تأثیرات نیکویی رو به سلامت قلبی و عروقی داشته باشه. یه اشاره هم کردن در خصوص ورزش‌های سازمان یافته و در واقع ورزش‌های برخوردی، مثل ورزش‌های مثل کشتی یا وزنه‌برداری یا تکواندو و غیره. ببینید، اصولاً ورزش قهرمانی رو ما باید یه مقدار مقوله‌اش رو جدا بدونیم. یعنی کسی که به هر صورت میخواد به یک درجات بالای به لحاظ نخبگی در ورزش برسه، یا ورزشکاره ملی، ورزشکاره المپیکی، قطع به یقین با یه سری صدماتی اینها روبرو هستن. بنابراین مقوله پرداختن به ورزش‌های حرفه‌ای رو اصلا باید جدا بدونیم ما.
بله.
اون چیزی که ما در جامعه و امروز می‌خوایم راجع به صحبت بکنیم، ورزش‌هایی که در حد فعالیت فیزیکی هست، غیر سازمان یافته است. ممکنه که یک ساختاری رو داشته باشه، مثل فعالیت دویدن یا شنا کردن یا کوهنوردی، ولی نیاز به مهارت خاصی نداره
و عموم مردم میتونن اون رو
عموم مردم میتونن اون رو انجام بدن. ولی وقتی راجع به ورزشکار المپیکی ما صحبت میکنیم، اصلا ورزشکار المپیکی یه آدمی است کاملا ویژه.
بله.
به لحاظ ساختاری که در واقع توی بدنش ادپته شده یا در واقع سازگار شده در طی سالهای مختلف، چه به لحاظ قلبی عروقی، چه به لحاظ اسکلتی عضلی، چه به لحاظ مسائل روانی و هورمونی و عصبی و غیره و ذلک. اینی که پرداختن به یک ورزشکار المپیکی کاملا مولتی دیسیپلینریه، یا به عبارتی بگیم که چند وجهی است، یعنی متخصص‌های مختلف از حوزه‌های مختلف که معمولا مدیریتشون توسط یک متخصص پزشکی ورزشی انجام میگیره، توسط اونهاست. تغذیهشون باید کاملا حساب شده باشه، خوابشون، مسائل روانیشون، تمریناتشون و غیره و ذلک. اینی که میگن آسیبزا هست، بله، منتها اگر که در واقع تحت یک نظاممندی خاصی صورت بگیره، نه. ما برای اونها هم در واقع یه سری برنامه‌های داریم، چه در زمانی که در اوج فعالیت ورزشیشون هستن و در واقع مدال‌آوری شون دارن، چه بعد از طی کردن در واقع دوران ورزشیشون و زمانی که بازنشسته میشن.
بله.
در زمان بازنشستگی هم در لایف استایلشون خیلی خوب بتونه برگزار به اجرا در بیاد و خودن هیچ دچار مشکل نشن. ولی معمولا افرادی هستن که آسیب هاشون بالاست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات شما و سپاسگزارم از این که همچنان گوشتون به رادیو سلامت و برنامه نفس دومه. اما آقای دکتر، اگر موافق باشید سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون، شنوندگان محترمی که از این طریق سوالات خودشون رو مطرح کردن. بانوی 67 ساله‌ای برای ما پیامک ارسال کردن، گفتن که انحراف ستون فقرات دارن به شکلی که سمت راست کمرشون برآمده است و سمت چپ کمرشون پایین‌تر است. پوکی استخوان دارن، کمی خواب رفتگی در پای راست، راهنمایی خواستن.
بله. با توجه به توضیحاتی که این خواهر عزیزمون دادن، احتمال داره که دچار در واقع کجی ستون فقرات یا همون اسکولیوز شده باشن. من حالا یه توضیح مختصر اینجا بدم.
بله، ممنون.
اسکولیوز رو ما در واقع در دو سری از افراد یا دو طیف سنی بررسی میکنیم. یه سری افراد هستن، افراد جوان هستن که ممکن که دچار اسکولیوز بشن، شایدن علتش ناشناخته است، یعنی
درسته.
علت شناخته شده این نداره، ولی در بعضی از نژادها، بعضی از در واقع افراد که اینها در واقع سبقه فامیلی هم دارن، ممکن که دیده